5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجاری قوی صبح امروز در مرکز کابل صدها کشته و زخمی بر جای گذارد. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای میگوید مرجع رسیدگی کننده به موضوع حصر شورای عالی امنیت ملی است. آتنا دائمی در پی تبرئه خواهرانش به اعتصاب غذای خود پایان داد. درود شنونده گرامی. انفجار مهیب در کابل در یکی از مهمترین و امنیتی ترین مناطق پایتخت افغانستان باعث کشته شدن دست کم 80 تن و زخمی شدن 100 تن از میان مردم غیر نظامی شده است. بیشتر ساختمان‌های واقع در آن منطقه یا متعلق به سفارتخانه‌های خارجی و یا تلویزیون‌ها و شبکه‌های خبری محلی بین‌المللی بودند. مرداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگو با یک عکاس خبری آسوشیتد پرس که شاهد این انفجار بوده است از مشاهدات او پرسیده است. مسعود حسینی در کابل:
انفجار نزدیک دفترمون بود که وزیر اکبر خان، در واقع یک محلی هست دیپلمات نشین و تمام خبرگزاری ها و تلویزیون های خصوصی کابل اونجا قرار دارند و راه اکثریت سفارتخانه ها و خود راه اصلی ارگ ریاست جمهوری هم از همونجا. انفجار وقتی که من خودم رسوندم به محل، تا جایی که تونستم نزدیک بشن، انفجار در نزدیک سفارت آلمان رخ داده و دقیقا در اون نقطه کمپانی موبایل روشن هست و در حال چند سفارت دیگه هم نزدیک هست، مثل سفارت عربستان، سفارت مصر، سفارت امارات و سفارت ایتالیا، سفارت اسپانیا و سفارت انگلستان. سفارت چین و وزارت خارجه هم تقریبا 100 متر اونورتر بودن و سفارت ایران هم خیلی نزدیک است. سفارت ایران و ترکیه هم در واقع خیلی نزدیک است و همه این ساختمان ها همه در واقع خراب شدن و شیشه هاشون شکسته، دیوارها فرو ریخته و این دیوار محافظتی سفارت آلمان به صورت کامل از بین رفته بود. و وقتی که من از یه جهت دیگه سفارت آلمان رو دیدم، برای در واقع وحشت کردم، چون من چند بار رفتم سفارت آلمان و دیدم چقدر محافظت میشه و اینا.
شما شاید تلفات هم بودید در این منطقه؟ ظاهرا 80 نفر بله. کشته تا حالا خبرگزاری ها منتشر کردن.
بله، اون چیزی که رسمی به خبرگزاری ها داده شده بیشتر از 80 کشته و بیشتر از 350 زخمی تا حالا هست، که احتمالاً این کشته‌ها و زخمی‌ها زیادتر هم میشه، به این دلیل که انفجار در موقع بسیار بسیار شلوغی از روز اتفاق افتاده که همه داشتن سر کار می‌رفتن و اون منطقه پر رفت و آمد و پر ترافیکی هست. متاسفانه من اجساد خیلی زیادی رو سوخته شده دیدم داخل ماشین‌هایی که اونجا بودن و متوقف شده بودن به خاطر ترافیک سنگین و اینا. دیدم خیلی از غیر نظامی‌ها اونطوری کشته شدن. تلویزیون یک هم اونجا مقرش بود که اونم کاملا نابود شده، ساختمونش خیلی زخمی شدن.
آنچه که گفته میشه در کابل این است که این یک انفجار کور بوده یا هدف مشخصی داشته؟
اون چیزی که ما به دست آوردیم از پلیس و از کسایی که در منطقه بودن و چشم دید داشتن اونجا این بود که این یک تانکر آب بوده که میخواسته وارد اون خیابونی بشه که در اون خیابون هم سفارت آلمان هست و هم چند پاسگاه امنیتی که یکیش هم پایگاه امنیتی آمریکایی ها هست به نام کمپ ایگر، که شاید احتمالاً میخواسته اونجا بره انفجار رو اونجا انجام بده، ولی به هر حال هنوز مشخص نیست. در ابتدای این خیابون یک پست بازرسی هست که انفجار اینجا صورت گرفته، که احتمالاً این تانکر جلوتر نتونسته بره و همونجا انفجار داده. ولی خب به هر حال از همین الان انتظارهای خیلی زیادی روی دولت آقای غنی هست که اصلا چطور امکان داره که یک تانکر آب کاملاً و پر از مواد انفجاری بتونه بیاد تو منطقه خیلی حیاتی و دیپلمات نشین کابل.
از بین خبرنگاران و رسانه‌ای ها هم گویا تعدادی کشته شدن در این انفجار.
بله متاسفانه من شنیدم که بعضی از همکاران در بی بی سی فارسی زخمی شدن و یکی از کارمندان تلویزیون طلوع متاسفانه شهید شده و اکثریت کارمندان تلویزیون یک هم زخمی شدن چون دفترشون نزدیک اون محل انفجار بود.
مسعود حسینی عکاس خبرگزاری آسوشیت پرس در کابل با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا گفتگو میکرد.
این صدا صدای رادیو فردا است.
ادامه خبرها. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید مرجع رسیدگی کننده به موضوع حصر شورای عالی امنیت ملی است. وی با اشاره به هشدار رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره ورود به مسئله حصر و واکنش سخنگوی دولت در این باره گفت تا زمانی که رأی شورای عالی امنیت ملی درباره حصر باقی است کسی نمیتواند به این موضوع ورود داشته باشد و کسی هم نمیتواند با اقدامات به گفته وی پوپولیستی اقدامی انجام دهد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته در پاسخ به اظهارات رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی گفته بود شورای عالی امنیت ملی که رئیس قوه قضایی هم عضو آن است بهترین جا برای طرح مسئله حصر است. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه خطاب به کاندیدایی که گفته بود آمده است تا حصر را بشکند گفته بود شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید. او همچنین به رسانه ها و افرادی که به گفتی او مسئله رفع حصر را تکرار می کنند هشدار داد که به تعبیر او این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضایی جمهوری اسلامی به توصیف وی با اقتدار این بساط را جمع خواهد کرد. آتنا دائمی فعال مدنی زندانی در پی تبرئه خواهرانش به اعتصاب قضای خود پایان داد. خانواده خانم دائمی در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این مطلب گفت که خواهران آتنا با نشان دادن حکم تبرئه خود به او در زندان اوین از وی خواستند اعتصاب قضای خود را بشکند. آتنا دائمی از 19 فروردین در اعتراض به صدور حکمی جدید برای خود و دو خواهرش دست به اعتصاب قضا زد. وی و دو خواهرش به 3 ماه حبس محکوم شده بودند. اتهام این زندانی سیاسی و دو خواهرش توهین به ماموران در زمان بازداشت خانم دائمی اعلام شده است. وی که پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 7 سال زندان محکوم شده بود از آذر ماه گذشته محکومیت خود را تحمل می کند. عفو بین الملل در کمپینی بین المللی در دفاع از مدافعان حقوق بشر نام آتنا دائمی را به عنوان یکی از مدافعان حقوق بشر در فهرستی قرار داده که به گفته این نهاد باید به وضعیتش توجه شود. به دنبال اظهارات نچندان دوستانه مقامات آلمانی در ارتباط با روابط آن کشور با آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا متقابلاً آلمان را مورد انتقاد قرار داده است. انتقاد ترامپ را میتوان در مبادلات به گفته او ناعادلانه بازرگانی آلمان، عدم پرداخت حق عضویت سالانه در پیمان ناتو و سیاست خاورمیانه برلین خلاصه کرد. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از کسری موازنه بازرگانی این کشور با آلمان انتقاد کرد و آن را ناعادلانه خواند. علاوه بر این آقای ترامپ در پیام توییتری روز سه‌شنبه هشدار داد که آلمان باید برای تأمین نیازهای دفاعی خود و پشتیبانی از پیمان ناتو بیشتر هزینه کند. او تأکید کرد که وضع موجود باید تغییر کند. رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس اخیر سران ناتو هم گفته بود که 23 کشور از 28 عضو این پیمان دفاعی همچنان حق عضویت خود را پرداخت نمی کنند و این برای مردم آمریکا و مالیات دهندگان آمریکایی عادلانه نیست. آقای ترامپ همچنین میگوید که کسری موازنه در مبادلات بازرگانی آمریکا با آلمان بسیار کلان است. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در پی انتقادها و حمله‌های مکرر مقام‌های آلمانی در پایان سفر اخیر آقای ترامپ به خاورمیانه و اروپا منتشر شده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در اشاره به رؤوس اختلاف نظرهای خود با رئیس جمهوری آمریکا از جمله بر سر سیاست خاورمیانه‌ای بر ارزش‌های آلمان تاکید کرد.
Wenn wir unsere Werte ernst nehmen, dann können wir, davon bin ich überzeugt, jede Herausforderung meistern.
خانم مرکل گفت اگر ارزش‌های خود را جدی بگیریم در آن صورت من مطمئنم که ما می‌توانیم در برابر هر چالشی بایستیم. و افزود ما اروپاییان قادر به مقابله با چالش‌ها هستیم و می توانیم متحد و مصمم در این عرصه وارد شویم. علاوه بر این ما در گذشته با امور بسیار مهمی مانند تغییرات جوی و اقلیمی که چالش بزرگی برای بشریت است روبرو بوده ایم. انگلا مرکل پیش از این نیز سخنان مشابهی را در کمپین‌های انتخاباتی ایراد کرده و گفته است که سرنوشت اروپا باید به دست اروپاییان باشد، که اشاره‌ای به چتر حفاظتی و امنیتی ایالات متحده است که از جنگ دوم جهانی به این سو ادامه داشته است. ولی آنچه صدر اعظم و دیگر مقام‌های آلمانی در این زمینه می‌گویند از دیدگاه برخی از تحلیلگران صرفاً مصرف تبلیغات انتخاباتی دارد و موضوع اصلی اجرای تعهدات مالی دفاعی از جانب آلمان و توجه به موازنه تجاری با آمریکاست که سالها به سود آلمان و به زیان آمریکا بوده است. کامران دادخواه اقتصاددان مقیم ایالت ماساچوست آمریکا در این زمینه می‌گوید
پول بین المللی پول آمریکاست و اقتصاد دنیا در حال گسترشه، بنابراین آمریکا بایستی که میزان پولش در گردش رو افزایش بده که دیگه کشورهای دیگه بتونن امورشون رو بگذرونن. بنابراین این مسائل باید در نظر گرفته بشه و باید تغییرات اساسی انجام بشه. این کشورهای مختلف بشینن دور هم دیگه و نگاه کنن که چه مشکلی وجود داره و اون مشکل رو حل بکنن و یک سیستم جدیدی ایجاد کنن، همونطور که در 1944 دور هم در بریتن وودز نشستن و یه سیستم اون موقع ایجاد کردن. در 1971 آقای نیکسون بریتن وودز کنار گذاشت و این نرخ ارز بازار پیدا شد. شکی نیست بایستی این کشورها دور هم دیگه بشینن نگاه بکنن که آیا این سیستم قابلیت اینو داره که با توجه به تمام تغییراتی که در دنیا اتفاق میفته ادامه بده یا بایستی سیستم دیگه ایجاد بشه.
خبرگزاری آلمان در گزارشی گفته است که رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که در صورت ادامه وضع موجود در امر مبادلات بازرگانی با آلمان او عوارض گمرکی سنگینی را بر اتومبیل‌های آلمانی اعمال خواهد کرد که در کشورهای دیگر تولید می‌شوند. در مقابل مارتین شولتز رئیس پیشین پارلمان اروپا و رقیب انتخاباتی انگلا مرکل روز سه‌شنبه گفت که مخالفت با رئیس جمهوری آمریکا دستور کار روز است و روزنامه فاینانشال تایمز در تحلیلی اظهار نظر کرد که پایان کار اروپا با انگلا مرکل و دونالد ترامپ به پایان اردوگاه غرب می‌انجامد.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده و یک بمب‌گذار انتحاری روز گذشته در بغداد و در یک شهر دیگر واقع در غرب عراق دست کم 35 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذارده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش داده است هدف این حمله جمعیتی بوده که اغلب در ماه رمضان شبها خارج از خانه هستند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت هر دو انفجار را بر عهده گرفته است. اولین انفجار مقابل یک مغازه بستنی فروشی در منطقه پر رفت و آمد کراده رخ داد و دست کم 13 کشته و 40 زخمی بر جای گذارد. ساعتی بعد انفجار یک خودرو در نزدیکی یک اداره دولتی در مرکز بغداد منجر به مرگ 12 تن و زخمی شدن دست کم 24 تن شد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. خلاصه خبرها 17:30 دقیقه ایران.